امروز سه‌شنبه 21 مرداد 99 جلسه 65 تفسیر آموزشی جلد 2 صفحه 128 آیه 190 از سوره بقره به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا بمولانا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. آیه 190 بقره: و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ببینید آقایون، اینجا شما تفاسیر رو باز بکنید، خیلی از تفاسیر اینطوری گفتن یه نفر، حالا شاید ابن عباس بود یا کس دیگه، الان از یادم رفت، یه نفر ادعا کرده که در جریان صلح حدیبیه اتفاقاتی افتاد، بعد از صلح حدیبیه تازه که اینا پیمان شکنی کردن، کفار قرار بود مسلمان ها رو به ناحق نکشن، تو جاده ها تو راه ها امنیت برقرار باشه، ولی متاسفانه کشتن. بعد این آیات نازل شده، این سال تقریبا چه 7 هجری، یعنی سوره بقره که سال 1 و 2 هجریه 5-6 سال بعد یه سری یه دسته آیه 190 تا 190 مثلا 6 بین اینها جایگذاری شد. خب این خلاف اصله، گفتم اینقدر فاصله خلاف اصله، این مثبت میخواد. اینجا شما وقتی دست المیزان میسپری میبینی چقدر آیه رو قشنگ برات در میاره، به نحوی که وحدت سیاق حفظ بشه، اتصال نزول حفظ بشه، ارتباط آیه روشن باشه. ببین شما وقتی اونو میگی، بعد باید جواب یه سوال دیگرم بدی که آقا خب حالا چرا اینجای سوره بقره قرار داده شد، چرا اومد در کنار حج قرار گرفت. ببین ولی المیزان قشنگ مطلبو به این تصریح نمیکنه ها، به اینی که الان میخوام بگم، ولی این مطلب ازش به نظرم در میاد، چون اشاره‌ای به اون داستانا تو متن تو بیان آیه که نداشت که مثلا گفته باشه مسئله مال صلح حدیبیه و امثال این است. ببین احکام روزه رو داره میفرماید، سال اول یا دوم هجری میگه روزه بگیرید. بعد یه سوالی یهود ظاهرا زیاد دارن از مسلمان میپرسن، اینا میان از پیامبر میپرسن، طبق اون نقل معاذ بن جبل در مجموع البیان جواب میاد که آقا در مورد هلال میپرسین، این مواقیت الناس و الحج، ضمن این خرافه چیه شما تو حج در آوردید، بذارید کنار، دنبال تقوا باشید و تقوا الله لعلکم تفلحون. اینو میفرمایید. و سوال، اینا کسانی هستند که از مکه بیرون شدن، طرف که از مکه بیرون شده وقتی شما در مورد حج باش گفتگو میکنی، طبعا سوال این براش پیش میاد که آقا حج من چطوری برم حج انجام بدم، یا ما بیرون کردن نمیذارن ما بریم حج انجام بدیم. لذا آیه نازل می شود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. شما اگه می خوای باشه قبول، سوالتون اینه که ما که بیرون شدیم از مکه، ببین ما رو تو مکه راه نمیدن، شما میگی برو حج انجام بده. اینا هم یکی از اون نکات مهمه که باید بهش دقت کنیم. ببین الان وقتی آقا، ببین بعضیا همه چیز رو تحلیل سیاسی سیاست زدگی توشون، ببین مثلا رئیس بانک مرکزی 3-4 شب پیش اومده تو تلویزیون اینطوری میکنه، میگه که وقتی ما یکی دو روز دیگه قیمت ارز آوردیم پایین، اونهایی که نمیدونن باید بفهمن میفهمن. این سیاست بازیه، همه هم میفهمن. این شما الان دولتت اومده مثلا دلار 3500 گرفته تا 3500 رسونده، 20000 تومان رفته به قیمت دلار، بعد شما میای این مدلی حرف زنی، یا این امیدواریایی که رئیس جمهور فعلی داره به مردم بعضن میده، همه میفهمن اینا یه جور سیاست بازی و موج سواری و فعلا حالا ما بمونیمه. ولی رهبری که ما شناختیم به عنوان رهبر الهی، چه حضرت امام چه این امام، فرق نمیکنه، این امامین انقلاب که ما شناختیم، اینا اینجوری نیستن. اینا وقتی نامه می نویسه به گورباچوف هست امام که من استخوان خورد شدن استخوان‌های مارکسیست رو باید بشنوید، صداش داره میاد، چرا نمیشنوید؟ بعد آیت الله لزما جواد ناملی حفظه الله رو با این نامه ایشون میفرسته به گورباچوف، بعد او پیک میفرسته که ادوارد شوارتنادزه اومد و اومد سیاست بازی کنه، امام اصلا تعویلش نگرفت، اومد کلی حرف زد، دیدید دیگه اون جلسه رو. امام میگن که شما به آقای گورباچوف بگید که من میخواستم یه افق جدیدی رو در مقابل دیدگان شما باز کنم. بعد هم مترجم هنوز ترجمه نکرده، امام بلند شد دستشو گذاشت به کمرش رفت و بعدم فرو ریخت. این مهمترین برخورد همینه دیگه، یعنی آقا انا بله فحکم بین الناس به ما اراک الله، صدسه نسا این بود که به ما اراک الله، من به اصطلاح اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، این داره با نور الهی میبینه که الان کمونیست داره فرو میریزه و تو کشور داره از دست میره و بهت هم هشدار میده، تو میخوای سیاست بازی کنی، جوابش همین است که آقا من میخواستم یه افقی بکنم. حالا بعدن که فرو ریخ میفهمی. ببین وقتی ما در دل این بحران ها رهبری میاد میگه که اسرائیل 25 سال دیگر را نخواهد دید، چند سال قبل از این فهمیدم، یا حالا اونا بلند میشن میان آقا میگن شما نماز رو در بیت المقدس یا بیت المقدس چی نماز خواهید خواند، و بعد اینکه آمریکا الان داره دچار اضمحلال، شرایط بسیار بسیار بدی داره، سیاست بازی نیست. یه بار من در یکی از صحبت‌های مقام معظم رهبری سال‌ها پیش ایشون فرموده بودن اینو در نظر بگیرید که اون موقع که مسلمان‌ها در جنگ احزاب بهشون گفتن که همه احزاب اومدن که ریشه شما رو بکنن، اینا وقتی چی میزدن؟ کلنگ میزدن و میخورد به این سنگها برق ازش میجهید. پیامبر میفرمودن من در این برقی که میجهد میبینم که کسراها رو شما زمین میزنید، اینا نابود میشن، خسرو پرویزها نابود میشن، اسلام اونجاها رو خواهد گرفت. ببین اینا تو این موقعیتن ها که الان همه اومدن ما رو برکنن، این تو اون موقعیت پیغمبر داره به اینها نه امید کاذب، به ما اراک الله داره آینده روشن رو اینا میگه. این چیز مهمیه نیا کنید، این که اسلام از یعنی اونی که واقعا مسلمان و قرآن داره، اونی که واقعا فرستاده خداست، وقتی میفهم لیظهره علی الدین کله، واقعا امید داره به این وعده الهی، لذا از مکه بیرونشون میکنن میان تو مدینه حکومت اسلامی تشکیل میدن، نمیره تو لاک دفاعی، نمیره تو لاک انفعال، نمیاد اینطوری کنه آقا همینقدر که حالا فعلا کد خدا اجازه داده ما بیایم همینجا تو مدینه یه مثلا زندگی بکنیم، همینقدرش هم برید خدا رو شکر بکنید، هی دیگه هر روز نیاد بپرسید آقا حد چی میشه حد چی میشه. آقا مگه شما رو طرف رو تو شهر راه نمیدادن پی کد خدا رو میگرفت؟ نمیاد اینطوری حرف بزنه که تازه مسلمانایی که اومدن تو مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادن الان یه مقدار تو لاک دفاعی هست، آخیش راحت شدیم فوری میبره تو لاک چی؟ فعال، نمیدونه منفعل باشی که. این سیاست خارجی ما تو دوره احمدی نژاد واقعا از این حیثش خیلی خوب بود، آدم باید مجموع ببینه، نباید بگن آقا هی تا میگی سیاست خارجی فوری میگن آقا آقای متکی سنگال چی بود؟ سنگالیزاسیون شد در اونجا، اون این تیکشو میبینن. خب این تیکشو ببین که اومد آقا کی گفت هولوکاست؟ آقا مقاله بدید اصلا این چی بوده؟ این یهودی سوزی بعد شما پدر دنیا رو دارید در میارید که اومد این فعاله، نمیذاره شما اینجا نشستی آقای منفعل، اونا هی بگن هی شما دفاع کنی که نه نه جمهوری اسلامی سیاستش سیاست دفاعیه و مبتنی بر صلح و نمیدونم همزیستی مسالمت آمیز، نه آقا شما موشکتو بساز، به جای اینکه صبر بکنی او شما رو بمباران رسانه‌ای کنه بعد بگی نه مال ما صلح دوستانه هستش، او آقا این زرادخانه های هسته رژیم صهیونیستی، این چرا اینطوریه؟ چرا شماها داخل ام پی تی نیستید؟ چرا شما داخل شورای حکام و اینا تن نمیدید؟ شما حرف بزن، شما فعال باش. لذا اینجا اینه که تا اونا سوال میکنن اهله، میگه خب حج، بعد میگه حج یه خرافاتی داره، شما باید از این خرافش دست بردارید، بعد طرف اینطوری میکنه آقا ما رو از مکه بیرون کردن، شما میگی حج اگه میدید خرافش رو انجام ندید، بعد میگه که خیلی خب راه حج رو باز کنید. راه حج رو چطوری باز کنی؟ و قاتلون. بله راه حج رو بخوای باز بکنی بایستی مقاتله کنی. لذا 196 سخن از مسدوده، احکام مسدود با صاد تو حج میخونید انشاءالله،
کسی که رفت حج انجام بده وسط را دید راه رو بستن نمیذارن بیاد. این طبق احکام مسدود که تو 196 میکنیم میگه شما قتال بکن، راه حج رو وا بکن. اگر تو 196 میگه ها، بعد کلی که سخن از قتال و اینا داره، تو 196 میگه حالا اگر راه رو بستن شما حج رو اینطوری تموم کن بعد، ولی اگر نه شما راه حج رو وا کن، نگو حج رو بستن، راه رو وا کن. و قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه خدا. به قول تسلیم این فی سبیل الله مقدم کرد، برای اینکه برسونه. قتال باید انگیزه الهی داشته باشه، نه اینکه شما اینطوری بگید من یک برده‌ای بودم زیر دست اون مولای مشرک، به برکت اسلام آزاد شدم، الان اومدم مدینه، خیلی خوب الان اسلام حکم قتال داد، من میرم اون مولای که اینقدر منو چند دفعه خیلی بد زد پس گردن، من میرم، حالا من میدونم الانم که اسلام حکم قتال ده، همچین گردن تو از بیخ میرم فی سبیل الله. یعنی جای یا اینکه مثلا بگه آره من آزاد بودم، اونم آزاد بود، ولی اون باغ منو بالا کشید، خونه منو بالا کشید، حالا به خاطر اون خونه هه؟ نه، اینا باید بره کرد. خیلی هم سخته ها، خیلی سخت. اصلا قتال فی سبیل الله شما تو قرآن بزنید، این چقدر کنار قتال فی سبیل الله قرار گرفت، سخت. شهدای ما ماهی همش ابعاد شهادت اینها رو برجسته‌گاهی میکنیم، اون اخلاق به قول سردار سلیمانی که میگفت اگه میخواید شهید بشید باید قبل شهید بشید، یعنی اخلاق شهدا رو پیدا کنید. شما بدونید الان تو خاطرات هست، اونا با اسرای ما چه کردن، ما با اسرای اونا چه کردیم، هست دیگه. ما از اونا اسیر میگرفتیم، آب میدادیم، امکانات میدادیم، باهاشون خوبی میکردیم، خیلی مهربونی میکردن، خیلی. چرا؟ چرا؟ چون امام گفت، به خاطر امام هم خود حرف قرآن رو میزد. این شهدای ما این بودن. و اونجا ببینید این ما اینجا زندانیای عراقی داشتیم، با اینا ما چه کردیم، اونا با زندانیای ما با چه کردن، که بخشی از اینا رو تو این موزه های دفاع مقدس آدم میره میبینه مو به تن آدم راست میشه، واقعا واقعا راست میشه. من با موزه دفاع مقدس همدان دوبار سعادت شد رفتم، تهرانم خیلی تعریف میکردم ولی من نشد برم. اگه دوستان با موزه دفاع مقدس نرفتن همدان یا تهران، جای دیگه هم دارین نمیدونم، خرمشهر هم میگن دارین. برید، من همدان رفتم، واقعا واقعا عجیب، واقعا عجیب، واقعا عجیب، خیلی تکان دهنده است. مثلا اون شهیدی که میذارنش تو گودال و اونجا تا صبح میدیدن نعره میزنن، بعد علتش رو پرسیدن، گفتن این موشای صحرایی اونجا بودن، اون محوطه بیرون اومده بودن اینو خورده بودن، یعنی بدنش رو انقدر خوردن تا شهید شد، این توی از زیر تو خاک این کرده بودن تا اینجا تو خاک که خوب نعره بکشه، که این بقیه که توی زندان به اصطلاح گرد تا گرد بودن حساب کار ازشون بیاد که اگه اونجا کوچکترین چیزی بکنن جاشون تو اون حفره است و موش صحرایی و موش کور و اینا میاد میخورتشون، اینا میخورشون تو اینا. اونا چه کردن ما چه کردیم؟ قاتلوا فی سبیل الله. انقدر چیزا خاطرات عجیبی میگن که مثلا طرف میرفته برای بمباران یه منطقه نظامی، یه دفعه میدیده یه دهاتی با خرش داره رو پل اونجا رد میشه، ریسک خیلی بزرگیه ها، خیلی ریسکه. میرفته برمیگشته یه دوری میزده که این آقا با الاغش رد شه، که بعد اگه میزنه این مثلا این مقصر نیست، این آسیب نمیده. اینا بودن رزمنده های ما توی 8 سال دفاع مقدس، واقعا این قاتلو فی سبیل الله اینا به نمایش گذاشتن، خیلی عجیب، خیلی عجیب. این خاطرات جنگ و اینا واقعا عجیب، واقعا عجیب. و قاتلو فی سبیل الله، خب اینا حاصل این بود که به هر حال یه عمری فی سبیل الله زندگی میکردن، بعد میرفتن اونجا قتال فی سبیل الله میکردن. نمیشه، واقعا هم خیلی سخته. آدم الان مثلا بگن آقا قاتل سعد سلیمانی پیدا شد، شما هم زندانبانی شدید، واقعا میتونیم فی سبیل الله با این برخورد کنیم؟ اونی که خدا میخواد، آقا این دیگه از بعد از ابن ملجم که بدتر نیست که، ما عشق الاخرین بود دیگه. ما حضرت چه توصیه هایی دارن تو نهج البلاغه نسبت به ابن ملجم؟ نامه 47 رو ببینید، مثلا آدم واقعا یه جوریش میشه آقا مثلا تو نماز صبح شمشیر بزنن تو فرق سر آدم، بعد آدم اینجور توصیه بکنه که آقا مثلا اینو حواشو داشته باشید، اگر زنده ماندم که خودم میدونم با اون چه کار بکنم، اگر که من از دار دنیا رفتم یک ضربت زده ضربتم به ضربتم، یه ضربه بیشتر نزنید، مصله نکنید. شنه خیلی عجیب اینا، این فی سبیل الله بودن، یعنی اینا یه عمری فی سبیل الله زندگی میکردن، اونجا به نمایش میذاشتن فی سبیل الله. که یعنی میشه یه خاطره بگم شهید زین الدین، دیگه الان خیلی یادش اومده شد نمیتونم نگم. ایشون توی این کتابای روایت فتح نوشته تو زندگی نامه ایشون که ایشون بچه بود، همه رو تو فوتبال جا گذاشت، خیلی فوتبالم فوتبال داغی بود، اومد لغت بزنه که توپ بره تو گل، مادرش صداش کرد مهدی، لغت به توپ نزد، اومد و مثلا مادر اجابت کرد. این به طور فطری و به طور طبیعی هر کی دیگه باشه اون لغت رو میزنه، یک یه دور افتخارم دور زمین میزنه، دو بغل میکنن هم دیگه رو با هم میترن، سه بعد میاد اگر بعدش بیاد بگه مادر بله، اونم با تندی نگه ها، بله بس اون میگه ها من دارم فوتبال بازی میکنم، میگه بفهم دیگه مثلا من گل زدم. مهدی زین الدین اینجوری میشه، خیلی واقعا عجیب بوده این شاهد. حالا بخونید این کتاب روایت فتح، من سالها پیش میخوندم، صد داستان کوتاه از هر کدوم از این، چون کوتاه هم هست آدم حوصله میکنه میخونه، واقعا عجیب بوده اینا. بعضیشون از بچگی معلوم بوده که الذين يقاتلونكم تعلیق الحكم على الوسم مشؤون به الیته، الذين يقاتلونكم در قوه چیه؟ المقاتلین ایاکم، المقاتلین میشه بس علش علم وصف قاتلو الذین یقاتلونکم، چرا؟ چون یقاتلونکم دیگه، چون یقاتلونکم سوال نداری. پس ما با کافر غیر حربی کار نداریم، ولی وقتی محاربه میکنه با ما میجنگه، شما باش بجنگید، نه اینکه وقتی اون میجنگه شما اگه عقب نشینی کنی او بیشتر میاد جلو. ببین این قاتل و فی سبیل الله الذین یقاتلونکم اینو باید تابلو کنن الان بزنن تو پاستور جلو چشم این رئیس جمهوری که امام سرش، این هر رو ببینه آمریکایی که داره با تو اینجور مقاتله میکنه، سردار سلیمانی تو رو رسما میزنه و با پررویی اعلام میکنه، تو نباید در مقابل این عقب نشینی کنی. ولی الان آقایون دارن یه حرفای جدیدی باز میزنن، باز آقای واعظی رئیس دفتر شما اومده گفته که انقدی به پایان تحریم ها چیزی نمونده، اینا الارمای بدیه ها، اینا معنیش اینه که آقا الان ترامپ داره میره، بعد ترامپ جو بایدن میاد، بعد اگه بیاد وضع خوب میشه، بعد تحریم ها بعد. من اینا رو فهم میکنم و نمیدونم شما ها چی فهم. اینا خیلی پیام‌های بدیه، خیلی پیام‌های بدیه اینا دارن میدن. معلومه باز دوباره امیدوارن، باز با آمریکا امید دارن، دوباره میخوان مملکت رو ببرن توی چاه دیگه. خدا خودش به داد هممون برسه. الذين يقاتلونكم، با کسانی که میجنگن باید بجنگن، جنگ در مقابل جنگ. ولا تعتدوا، تجاوزگری نکنید، ان الله لا يحب المعتدين، قطعا این گونه است که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. میدی به دانشکده روانشناسی میگن این آیه قرآن از نظر روانشناسی مردوده. اینا چیزایی که طلبه باید بلد باشه. الان بگم جوابشو میتونید بگید. میگن ما در روانشناسی میگیم اگه بچه کار بد کرد نگید من دیگه دوستت ندارم، بگید چی؟ عملت بد بود، من این کار را دوست ندارم، نگید دوست ندارم. جواب در قرآن کریم بعضن این سبک از بیان هست، هست لوط علیه السلام به قومش میفرماید انی لعملکم من القالین، با قاف، من از این عمل شما متنفرم. پس این سبک بیان هم در قرآن هست. ولی ان الله لا یحب المعتدین، چرا خدا میفرماید در جنگ تجاوزگری نکنید؟ تجاوز در جنگ هم پیامبر شرط داد، درخت ها را قطع نکنید. شما به درخت چه کاری؟ آمدی اینجا با کافر، نه آقا من دیگه عصبانی میام، دیدی این فیلم های خارجی میگه هی هم اینا شمشیرش هم گرفته دیگه، هر چی ببینه دوربینم ببینه جلو دوربینم بزنه، فیلم بردارم ببینه فیلم بردارم. آقا مگه چی اینجا؟ نه آقا من دیگه خونم به جوش آمده بود. نه این فی سبیل الله یعنی همین دیگه، فی سبیل الله یعنی همین که باید در راه خدا باشه. بله دارم که از امیرالمومنین گفتن آقا شما اینجور جنگاوری یه مرکب خوب میخواد، مرکب تیزرو میخواد. گفت من به مرکب تیزرو نیازی ندارم، چون من نه به دشمن پشت میکنم که فرار کنم از دشمن، من وایستادم من عقب نمیشم، نه اگه دشمن پشت کرد من کسی هم که دنبالش بذارم دیگه فرار کرد من دنبالش نمیشم. این فی سبیل الله یعنی امیرالمومنین که اون وقت وقتی که درجات فی سبیل الله رفت بالا رفت بالا رفت بالا میشه، اون حرفی که الان به عوام الناس بزنی نمیپذیرن، ولی درسته. ببین یه وقت طرف انقدر میشه فی سبیل الله مثل امیرالمؤمنین که دیگه خالصانه شمشیر نمیزنه، مخلصانه میزنه، شمشیر زدنشو خالص میکنن. به اون نقل که حضرت فرمودن من وقتی میخوام بزنم نگاه میکنم کی باید زخمی شه، کی باید کشته شه، کی باید فراری داده بشه، همه اینا رو میبینم نگاه میکنم در صلب طرف. اگه دیدم تا هفت پشتش مؤمن نمیزاید میکشمش. لایل دو الا فاجره کفاره سوره نو، این بعد ریشش قطع شد، اونو ریشش قطع میکنم. ولی اگر یه نوری ببینم که از این بالاخره مؤمن به دنیا میاد، اینو زخمیش میکنم نمیکشمش. این الان این از اون حرفایی که رو منبر نباید زد، چون من دیدم میزنی خیلی ها چی آقا وسط جنگ شمشیر داره اینجوری میخوره، حضرت چطور تنظیم میکرده که بابا این چطور تنظیم میکرده؟ دیگه وقتی یه کسی اینقدر تنظیماتش رفت بالا تنظیمش میکنن، مخلص میشه. انهم من عبادنا المخلصین، عنایت داریم. اینه که آقام دیدید بعد از سردار سلیمانی تو اون جلسه ای که بود خیلی اینو تاکید کردن که ایشون بسیار به شرع مقید بود، احکام زیاد میپرسید، بلاخره احکام قتل. و ایشون یه جایی تا دالان خطر پیش میرفت یکی رو باید میزد نمیزد احتیاط میکرد، تو جون آدم ها میگفت ایشون خیلی احتیاط میکرد. این دیگه چیز ساده ای نیست که میگم تو دل نبرد تو دونی رفتی هفتی رو تو کشیدی، یه وقت ممکنه نزنی بزننت، ولی یه دفعه میبینی اینقدر طرف رو خالصش میکنن، میکنن به این نفع که زمان شهادتشو بهش اعلام میکنن. رضا دیدید دیگه مثلا ایشون تو فیلمایی که ازش گرفتن یه جایی میرسه طرف اینطوری میکنه حاجی نرو جلو خطره، یه بعد زشت به خدا داری منو میترسونی بذار برم، یا راحت دیدی مثلا میرفت اون بالا قدم میزد یا راحت دوربین مینداخت از اون بالا نگاه میکنه، در معرض تیر بودن. ولی یا اون جنگ 33 روزه قشنگ کلا کنار حزب الله بود دیگه. ببین دیگه وقتی طرف خیلی اخلاص نشون داد یه جایی بهش میگن آقا شما تورید نمیشه، برو جلو زمان شهادت زمین جات هم اینجاست، محل قبرت هم اینجاست. گفتی چی شد؟ این دیگه میره جلو دیگه راحت دیگه. احتیاطات لازم رو میکنه، تو جون آدم ها براش مهمه. تجاوز نکنید، درخت را قطع نکنید، به زنان، به خردسالان، به پیرزنان، به پیرمردان کار نداشته باشید. اگه کسی فرار کرد، پشت کرد، مثلا نزنیدش، عنایت دارید. مسله نکنید و و و ها؟ سمت و رودخونه آبشون رو مسموم نکنید، باری که آب رو برشون نبندید. جمع مردانه بجنگید، قبل از جنگ موعظه کنید. سبک ائمه بود دیگه، موعظه میکردن آقا برگردید دست بردارید، چون ما هدفمون از جنگ بود که اونا برگردن. حتی دیگه آیه شیشه توبه که دیوانه کننده است، این شیشه توبه جواب اوناییست که میگه اسلام با شمشیر پیش رفت، میگه شما پشت جبهه حتما باید آخوند داشته باشید. چرا؟ اگر در گرما گرم جنگ یکی از اینا ان احد من المشرکین استجارکه که تو صمدیه خوندی، تو مغنی خوندی، تو سویوتی هم خوندی، این آیه رو اینجا میخونن فقط میگن ان احد من المشرکین استجارکه بوده چی؟ ان استجارکه احد من، نمیگن داستانش چیه. اینو باید گفت برای طلبه. اگر وسط اون میدون جنگ یکی سگو آقا به من پناه بدید، من الان واقعا زیر برق شمشیر برام سوال شد، حق با کیه؟ پشت جبهه باید آخوند داشته باشی، میاریش اونجا حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، کلام خدا رو آخوندم اونجا وای میسه، باید چی بلد باشه؟ کلام الله بلد باشه. آسمون ریسمون کردن تو علم کلام خیلی کار کرده باشی فایده نداره. این چی میگن؟ چون فلسفه خونده فایده نداره، فلسفه خوب کلام خوب، ولی باید کلام الله بلد باشه، با آیه قرآن که حجت بالغ است توجیهش کنه. بعد اگر قبول کرد که کرد، ممکن رو شما بشه. اگه قبول نکرد ثم ابلغ هم امنه، به مکان امنش برسونیدش. نگید ای قبول نداری، خب ما که داشتیم با تو میجنگیدیم، حالا هم که اومدی اینجا آیه قرآن هم که میکنیم قبول نداری، خب تیزی را در شکمش فرو نکنید، برگردونید جوان مردانه باش بجنگید. و این دین با شمشیر پیش رفت، بی انصافی مستشرق غربی نمیدونم وسط جنگ هست امیر. اینو برای من آدرس شو بفرست، زیل این آیه میخوام کسی که اون
که
آه دیگه این که میگیم معروفه دیگه بیشتر من هر خجالت آب میکنه. اینو زودتر برای من اینو بفرستید، آره این امر معروف را. این که دیگه شما عربیش هم دارید میخونید دیگه، آقا عربیش هم خون. خب بگو یه بار دیگه با عربیش میشه پیدا که بگو همین عربی که خوندی رو بگو. از خودت گفتی یه الذی سأله
هذا العربی، یعنی چی داره؟ یعنی چی داره براش
از دشمنه.
از اصحاب.
نه حالا شما اینی که میگی از دشمنه؟
نه من اصحاب.
شما اگر از دشمنه میگی بیار من میخوام زیل آیه شیشه توبه
که پیشم شده باشه ببینم کنم
چجوری باشه. چرا؟ در گرماگرم جنگ اصلا زیر برق شمشیر براش سوال شد. اصلا ببین این برق شمشیر برای این بود که این به خودش بیاد. البته اونجا ما با دوستان آیه شیشه توبه رو خیلی بحث کردیم، تشخیص این که این سواله یا استراتژیه این با حاکمه، یعنی طرف دیگه الان رسیده زده شمشیر طرف هم افتاده، بعد که میخواد دیگه ضربه نهایی رو بزنه میگه آوای سوای مثلا این راست میگه یا نه، این تشخیص با حاکمه. بذار ممکنه که طرف حالا احتیاط کنه نزنه بیارنش پیش معصوم، طرف یه آنه بزنید تمامش کنید. این خبرها نیست، این هم فیلم هست، یعنی این دیگه بازی یه امرواسه من میدونم، ولی نه یه دهشون هستن از عوام هم که واقعا دیگه اونجا زیر برق شمشیر یه لحظه شمشیر رو میذاره کنم یا آقا یه نفر جواب منو بده، اینو اسکورتش میکنم میاد اونجا میشنوه اگه قبول نکردم ابلغ و معمنه. حالا این شیش توبه
یه نفر از اصحاب، یعنی از بعضی کسی که بسپار آقا سوال میگه
بیمانه بعد
میگه که من آقا علاقه بگیرم چی سوالیه، ما این دیگه آقا همین
داریم میجنگیم، نه
نه
خدا چند نمیشه درست، یه نفر که ما میگه آقا همین داریم میجنگیم که این معلوم بشه توحید با چیه، توحید داره میشه. حالا برگردیم به سوال دانشکده روانشناسی میگه که آقا کارت بده من دوست ندارم، این دیگه چی شد؟ ان الله لا یحب، تو قرآن فکر کنم 16 دسته هم که اگر اشتباه نگم قبلا شمردم، یه بار همه ان الله یحب لا یحب همه اینا رو من درآوردم الان خدمتتون عرض میکنم که اینا چند دسته هم. اینا دسته هایی هستن که بله ببینید خدا دوست دارد، بله در 16 آیه میفرماید چه کسانی یا امور رو دوست دارن. ان الله یحب المحسنین، یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب المتقین، یحب الصابرین، یحب المتوکلین، یحب المقتدین، یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. اونایی که لا یحب 23 آیه است. ان الله لا یحب المعتدین، لا یحب الفساد. آها ببین گاهی اوقات به عمل میخوره. لا یحب الفساد. لا یحب کل کفار اثیم، لا یحب الکافرین، لا یحب الظالمین، لا یحب من کان مختالا فخورا، لا یحب من کان خوانا اثیما، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول. اینجا باز به عمله. ان الله لا یحب المفسدین، لا یحب المسرفین، لا یحب الخائنین، لا یحب المستکبرین، لا یحب کل خوان کفور، لا یحب الفرحین. فرح هم یعنی سرمست، نه شاد، سرمست یعنی اوج شادی از خود بی خود میشه. اینا کل آیات یحب لا یحب که البته بعضیش تکراریه، مثلا این لا یحب المعتدینی که اینجا داریم بقره 190 هست، مائده 87 هست، اعراف 55 هم هست، لذا بعضیش تکراریه، لذا این عدد اینطوری در میاد. ولی من یه بار خوندم که گفتم همش باشه بعدن به سمع و نظر دوستان رسیده باشه، بد نیست یه بار این خدا دوست دارد خدا دوست ندارد. آقا جواب چی میدید؟ اینکه خدا میفرماید اینو دیگه دوستش ندارم، کسیه که تو جنگ یه درخت قطع کرده دیگه دایره محبت خدا خارج شد یا نه؟ این معتدین اینجا ظاهرش اسم فاعل است اما واقعش صفت مشبهه است، چون یکی از اوزان صفت مشبهه همان اسم فاعل دیگه. اصلا در ابواب مزید بالاخص تو ابواب مزید میشه صفت مشبهه دیگه،
آره دیگه.
اگر
از
احسن تو
لذا
ال المعتدین دیگه ما صفت مشبهه ال موصوله نمیدونیم، چون سر صفت مشبهه هست. ببین خدای متعال خدای رحمان و رحیم این همه از رحمت واسعه الهی میگه، او این کسیه که تو جنگ زدی یه درخت قطع کردی خدا دیگه تو رو دوست نداره، خدا عمل تو دوست نداره. ولی اگر شدی معتدی صفت مشبهه، یعنی میخوام بگم جواب اینه، مصرف صفت مشبهه، آقا شما دمه آگاهی از اوقات کج سلیقگی ها رو میکنن، طرف بچه سیب خورده یه ذره مثلا تای سیبش مونده میندازه دور، پدره مادره تو ان الله لا يحب المصرفين، خدا دیگه تو رو دوستت نداره. آقا اینقدر سیب بعد شما این همه میگی خدای رحمان رحیم، ببین ما میریم اسم فاعلی معنا میکنیم بعد حدوثی معنا میکنیم، دانشکده روانشناسی ما اشکال میکنه، صفت مشبهه است، میگه تجاوزگری نکنید. اگر این خو ادامه پیدا کرد ثبوت پیدا کرد از دایره محبت خارج میشی، باز دقت کنید ها، از دایره اشتیاق به هدایت خارج نمیشه ها. لا علم المدبرون که ببین المدبرون اونم صفت مشبهه است، خوش کرده به خدا، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا. این حدیث قدسی رو شنیده بودی؟ این خیلی معروفه، چطور شما نشنیدی؟ نه واقعا حالا این یکی جدی گفتم، جز احادیث خیلی معروفه، نشنیده بودی؟ لو علم المدبرون، اگر اونایی که به من پشت کردن به نام اون بله، اینو همین الان قبل از من شنیدید، همین یه دقیقه به پیش شنیدید قبل از من. آقا چون بعضی اینطوری میگن نه چی بود، آره اینو شنیده بودم که همین 30 ثانیه پیش 30 ثانیه لو علم المدبرون، میخوام بگم من نه آقا تو این کلکای آخوندی بلدی، یه کاری کردی
امکاس راست،
ببین اون مگه نه بچه ها تا من 22 سال معلمم احدی تا به امروز این کارو با من نکرده، اون مونده برای من. خب بعضی چیزا میمونه دیگه، خاطرات چیکار کنه؟ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، ببین از دایره محبت خدا مدبر خارج نه، ولی خدا مشتاق به اینه که این برگرد، اگه بر خیلی شائق به اینه که برگرد، ولی فعلا از دایره محبت خارجه و از آثار محبت خارجه، لذا آدم از دایره محبت خدا که خارج شد از دایره عشق خارجه. بذار یک کمی حرفای امروزی بزنیم از اینایی که عشقولانه‌ای سخنرانی میکنن، واقعا هم همینه، جاهایی باید اینجوری صحبت کرد، از دایره عشق خارج میشه انسان، از دایره عشق خدا خارج شد عاشق نمیتونه باشه، آدم عاشق که نبود از دنیا خسته است افسرده است خودکشی میکنه، خودش هم نمیتونه تحمل کنه. خب در این آیه نکاتی کتاب گفته، من نکته‌ای نبوده که برجسته کنم خدمتتون بگم، این بحث دانشکده روانشناسیش برام مهم بود، اینو گفتم پس اینجا می‌نویسیم المعتدین الان موصوله نیست چون صفت مشبهه است، وگرنه با یک اعتداء از دایره محبت خدا خارج نمی شود، از دایره محبت خدای رحمان و رحیم، خدای رحمان و رحیم، این خدای رحمان و رحیم که گفتیم علتش هم توشه، خدا با این همه رحمت واقعا، حالا بچه تای سیب و انداختور شما فوری باید بگه انه اولا یه بول مصرفین، بله باید این توجه بهش بدی که ببین الان انقدر سیب میندازی دور، بعد اگه ملکه بشه زیاد بشه یواش یواش عروسی میگیری 1 میلیارد نمیدونم 200 میلیونشو دور میریزی، اون موقع دیگه از دایره محبت خدا خارج میشی. لذا لا تصرفو، این بعد برای اون اینطور بگیم کلو وشتو و لا تصرفو انه لا یحب المصرفین، بعدش نباید برای بچه بخونیم. واقعا اینا تاثیرات بدی داره ها رو بچه ها. من یه دروغ گفتم خدا دیگه مثلا منو دوست نداره، این درست نیست، واقعش هم نیست. اگه سوال دارید تو آیه بپرسید بفرمایید. تو آیه بعد ویژگی کافر حربی جالبیه. این در واقع میخواد ببینید میفرمایید که اطلاقش آیا اینو میرسونه که اگه کسی با شما جنگ رسانه‌ای کرد شما باید با جنگ رسانه‌ای کنید. الان بعضی اشکال دارن به اخبار صدا سیما، مثلا الان ببینید تو دنیا کرونا اومده، تلویزیون ما میاد میگه که آقا در کشور ما یه همچین کرونا آمارش امروز این بود. در انگلیس، در آمریکا، ببین باید بگه دیگه دارم اینطور میکنه آقا 200 خورده کشور تو دنیا شما چی شده که چسبیدیم به انگلیس و آمریکا؟ برای اینکه اونا چسبیدن به ما. ببین وقتی او داره جنگ رسانه ای با اتفاقا حالا ما تلویزیونمون داره درست عمل میکنه، چون اون چیزی که اهل فن میگن، میگن تو خود انگلیسش الان گاهی اوقات آمارها رسما کتمان میشه، آمار خودشون، آمار خودشون اصلا هیچی نمیگن، بعد در مورد کرونا در ایران انقدر میگن انقدر میگن انقدر میگن، مخاطب احساس میکنه الان تو دنیا فقط تو ایران کرونا اومده. ولی ما اتفاقا داریم منصفانه برخورد میکنیم، یعنی اول اخبار خودمون رو میگیم، مردم خودمون رو توصیه میکنیم، گزارشگر تو بین مردم میره، گاهی اوضاع بحرانی رو به نمایش حتی میذاره، یه جاهایی که بحرانه ها به نمایش میذاره، بعد میگه آقا در انگلیس اینجور، در ایتالیا اینجور، در فرانسه اینجور، در مثلا آمریکا اینجور. تو اون بعد یه مقداری بله مثلا گاهی ممکنه یه خبر کوچیکی حتی اونجا شده باشه، مثلا یه نفر که کرونا گرفته در خیابون داشته میره، پلیس یه لغت بهش زده، اون از 6 جهت این لغت پلیس رو مثلا میگیره و اینا از بالا از پایین از این و از زوایای که آقا به این لغت زد. خب ببین اینا اقتضای جنگ رسانه‌ای دیگه، جنگ دیگه. این چی میگه؟ حالا ممکنه تو برزیل 5 تا پلیس کرونایی رو لغت زده باشن، شما اینجا اصلا پخش نمیگه. این دیگه نمیگن نه اینا راستشو نمیگن. این چی میگه؟ این یه مقداری به نظرم نفهمیه. لذا این نکته ایه که مثلا اگر اونا جنگ رسانه، چون این سخن اینجا از نبرده. حالا اینا یه بار آقای دکتر عابدی توجه میداد تو درسش، چون یه درسی داره در مورد همین درس خارج جهاد و قتال و اینا. من یادم اونجا یه صوتی از ایشون شنیدم، گویی که همین فرمایش ایشون همین بود که مثلا ما باید ببینیم صحنه، ببین مقاتله با اقتلو آیه بعد فرق میکنه. یکی از جاهایی که آدم میتونه بفهمه کی طلب است کی طلب نیست همین، بهش میگه قاتلو فی سبیل الله، معنی کو میگه بکشید، میگه وقتلو هم حیث سقفتم، اون میگه بکشید. خب بابا اگه او بکشید چرا اون قاتلو، این چرا اقتلوه؟ قاتلو یعنی نبرد، نبرد کنه. لذا علامه جوادی حفظه الله میفرمودن قاتلو در آیات مکی، اینا میتونه کمک باشه برای صحبت خوب شما، قاتلو در و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، سوره فرقان 52، جهاد قتال در سور مکی یعنی نبرد، نبرد فرهنگی. اونا هی دارن تو اعتقادات شما کار میکنن، شما هم جنگ اعتقادی کن، جنگ اعتقادی مناظره بذار، با بیان خوب مطلب رو روشن کن. این بله، این جهاده، این نبرده. تو رسانه نبرده. علامه جوادی تو آیه 227 شعرا، آیه آخر سوره شعرا، بله اونجا دارم و انتصروا من بعد ما ظلمه، دیگه جمله پایانی باشه با آیه 191 اون نمیرسه. ایشون میفرمودن که اون آیه سخن از و انتصروا من بعد ما ظلمه. انتصار یعنی چه آقای؟ انتصار، انتصار، انتصار از نصر، انتصار افتعال از نصر، یعنی چه؟ باید لغت رو بیان کرد. یکی از معانی انتصار انتقام، تو این آیه معنی انتقام و انتصر من بعد ما ظلم، تو سوره قمر هم همینه، همینه رب انی مغلوب فانتصر، خدایا از نو فرمود من مغلوب شدم، هر چه کردم اینا بر من غلبه کرده. بعد فانتصر، فانتصر یعنی انتقم، انتقام منو بگیر، درخواست انتقام کرد، درخواست انتقامش به جا بود، هستی یونس یه ذره زود بود، شد ترک اولا رفت در دهان نهنگ، حضرت نوح به موقع بود، لذا اشکالی هم بهش وارد نیست، ترک اولایی هم نبود. بلافاصله آیه 12 سوره قمر میفرماید ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا، آب از زمین و آسمان همچین جوشید و انتقام خدا گرفت، و لذا این هیچ ایرادی به حضرت نوح علیه السلام وارد نیست، ایشون پیغمبر اولوالعزم بود، 950 سال صبر کرد که ما گاهی دو روزش هم نمیتونیم صبر کنیم، 950 سال با اینا واسه که بعد این انتصر، یعنی انتقم، و انتصر من بعد ما ظلمو، یعنی علامه جوادی حفظه الله میفرمود چون آیه در مورد شعرا است، و از شعرا یتبعهم الغاوون، شعرا و این از شعرا علیش علی عهد، نمیخواد بگه کلا شعر بده، رضا اهل بیت داریم دیگه، دیبل خزایی و جریانشو دارید دیگه، حسان و نمیدونم کمیت و اینا، بله اینا خیلی داستانش معروفه، ولی این که اهل بیت آیا شعر میگفتن یا نه محل بحثه، بگذاریم، کوچولو میگم فقط، ظاهرا نظر معروف سید رضی این نیست، چون شعر بلیغ‌تر از نثر، ولی در نهج البلاغه شعر از حضرت نمیاد، با اینکه خود ایشون دیوان شعر داشته، اگر شعری آورده فقط میگه یه شعری از عرب و حضرت تو دهان میچرخیده به عنوان ضرب المثل ایشون ها خونده. لذا احتیاطش اینه که لذا اینا احتیاطش این است که کمان که بعد از بزرگای نویان منصوب به امرون مانه این نسبت داره،
اون دیوارم خودش برسته
بگذاره مثلا چند تا علی ابن ابی طالب داشتیم، یکیش هم شاعر بوده، بله، ولی اینکه ائمه شعر می سرودن ظاهرا محل بحثه. خب حال بگذاریم، این ولی دیبل خزایی رو حضرت حال نیا کنید، میخوام بگیم شعر یا لکل بیتن بیتون فل جنه مثلا نسبت میدن که اگه بیت خوب باشه یه بیت در بهشت بشه، میگم حالا گاهی اهل بیت یه بیت شعری رو خوندن، شعر مال کس دیگه است، به عنوان ضرب المثل تو مردم شایع بوده، اون بیت رو میخوندن که همه بفهمن، که ولی اینکه خودشون گفته باشن یه مقدار، حالا با یه 70 یاسین و 69 و 70 یاسین هم باید یه بررسی بکنید، میبینید که مثل اینکه یه مقدار سخت آدم نسبت بده به اهل بیت که خودشون شعر سروده باشن، ظاهرا این مشکل داشته باشه. بگذاریم، آقایون شعرا یتبعهم الغاوون، من گفتم جمله پایانی ما، ولی هم نقطش نذاشتم، حواستون باشه، دیدی بعضی میگن جمله پایانی بعد میگن و و انقدر و میگن که تموم نشه، حالا ما و از شعرا یتبعهم الغاوون، این شعرای عصر پیغمبر با شعر حجو میکردن اسلام را، قرآن را، پیغمبر را، دین را. بعد آیه 227 اجلال کرد، بزرگ داشت داشت چه کسانی را؟ اونهایی که وانتصروا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فرمود مگه اونایی که اهل ایمان و عمل صالح باشن از شعرا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، بعد از این که با شعر جاهلی مورد ظلم واقع شده انتقام بکشن. بعد علامه جوادی میفرمود انتقام بکشن یعنی چه؟ یعنی شعر درو خوب بگو، یه علیه همای رحمت ببینید الان همه حفظن، با اینکه خیلی هم تو شعر و شاعری نیستن مردم، ولی شعر آقا اگه اون ور به امیرالمومنین دارن ظلم میکنن، این ور شما با شعر خوب بگی. بعدشون میفرمودن همه هنرمندان، این آیه فقط مال شعرا نیست، همه هنرمندان در این نبرد هنری، ببین اونا اومدن 7 هنر درست کردن، شما این طرف در این نبرد هنری باید بیای به میدون، ببین افتخاری اومد مرد میدان رو خوند برای سعد سلیمانی، شنیدین؟ 3 دقیقه از کلش شنیدین؟ مرد میدان رو خوند، چیز قشنگیه. شما شنیدی؟ چیز قشنگی، حدود 3 دقیقه است. آخرش هم یه شعری سعد سلیمانی میخونه. من رفتم اصلش رو پیدا کردم، تو اون کنگره شهدا میخونه که رقص جولان بر سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن، چون رهند از نقص خود چون رهند از دست خود دستی زنن، چون رهند از نقص خود رقصی کنن، مطربانشان در درون دف میزنن، بهرها در گوششان کف میزنن. اینا رو اینو اومده افتخاری خونده. ببین این در زمانی که ایشون شهید شده، اونی که خوننده است باید خونندگیشو بیاره ببینید. مردم عوام چکار کنن؟ میان زیر تابوتو میگیرن، اونا نقششون رو ایفا کردن. آره الان باید حاتمی کیاها بیان مستند سازی بکنن فیلم سعد سلیمانی، زبان هنر. انیمیشن سازا باید بیان انیمیشن، بازی درست کنا باید بیان چی؟ بازی سردار سلیمانی مثلا بسازن. ببین هر کی هنر داره، خطاتا خطشون رو به کار بندازن، هر کی هنر داره الان باید بیاره به میدون. اون انتقام کشیدن این به اینه، این چی میگن؟ انتقام باید هنر. لذا ایشون میفرمودن که همه اینا که خدا بهشون هنری داده، این صدای خوبو کی به تو داده آقای افتخاری؟ خدا داده دیگه، الان باید بیاره میدون دیگه، این چی میگن؟ لذا آره این نبرد ای بس عالی، خود با روش باید کار بکنم. و ببین چون اینجا شاید کسی بگه آقا اطلاق تو این آیه نشه اطلاق گرفت، فضای نبرد نظامیه و بالاخره که آیه بعد هم سخن از اختلوه، ولی به نحو کلی اینو بدونیم خوبه که آقا مجاهده یه وقت مجاهده علمیه. الان ما میریم منبر دهه محرم برای چی میریم؟ برای نبرد فرهنگی. ما لذا ما مجاهدیم دیگه تو اینجا، ما میتونیم مجاهد باشیم، میتونیم هم نباشیم. اگه رفتیم تو اینکه کجا پاکت بیشتر میدن، کجا نمیدونم پاکت میدن، کجا نمیدن، دوگا رفتیم منبر یه حرفی زدیم که در راستای خونسا کردن نبرد دشمن نبود، به رسالت نبرد و مجاهده خودمون عمل نکردیم. رضا بله نبرد همه جانبه است، ما هم همه جانبه باید انشاءالله خادر این میدان بگذاریم. عرضمون تمام، اگر نکته ای هست. و السلام علیکم و رحمت الله.